آهنگ زیبای از ناشناس بود. 9 صبح با وقت افغانستان. از سلام و روز بخیر. برنامه تازه از رادیو آزادی را من امید مرزبان میزبانی میکنم که تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت. امیدوارستم تا ساعت 10 که همراه ما هستین با گزارش ها و مطالب جالب را که داریم بشنوین. در جریان گزارش ها و مطالب که در این ساعت جا داره میشنوین که نیروهای امنیتی افغان به گفته یک مقام آمریکایی پابندی خیلی خوب به وظایفشان ندارند و همچنان بی‌سوادی در میان این سربازان خیلی زیاد هست. همچنان از تظاهرات در ولایت پروان خبر میشیم.
این سرک بند انداختیم تا زمانی که قاریز به فامیلی رها نکنند ما این اعلان میتیم.
و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که حداقل 21 تن به شمول یک عضو سابق پاکستان در دو حمله جداگانه در وزیرستان جنوبی و کرمجنسی کشته شدند. اوکراین امروز 19مین سال روز استقلالش از شوروی سابق را جشن میگیرد و در نتیجه اختطاف یک موتور سرویس که توریست ها را در فیلیپین انتقال میداد 9 تن به شمول رباینده کشته شدند. اکنون هم خالد مفتون با شماست با مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
بی‌سوادی و فرار از وظیفه از جمله مشکلات عمده برای تشکیل نیروهای امنیتی افغان به حساب می رود و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان امیدوارکننده است و قضاوت در مورد ناکامی آن قبل از وقت است. بی‌سوادی و فرار از وظیفه از جمله مشکلات عمده تشکیل نیروهای امنیتی افغان به حساب می رود. فقط بین 14 الی 18 درصد پرسنل نیروهای امنیتی از سواد بهره مند هستند و رقم کسانی که ترک وظیفه می کنند به 47 درصد می رسد. به گفته جنرال ویلیام کادول که مسئولیت آموزش نیروهای افغان را به عهده دارد، تشکیل نیروهای افغان به شمول اردو و پلیس تا ماه اکتبر سال آینده تکمیل خواهد شد. وی می گوید
We will not have finished building the entire army until October of next year. It
doesn't mean تا قبل از ماه اکتبر سال آینده ما قادر نخواهیم بود که تشکیل تمام اردو را تکمیل کنیم. این بدان معنی نیست که با همکاری نیروهای خارجی نیروهای افغان قادر نیستند تا مسئولیت رهبری امنیتی را در مناطق کوچک و محدود به عهده گرفته نمیتوانند. ولی آنها تا قبل از ماه اکتبر سال آینده قادر خواهند شد تا فعالیت‌هایشان را گسترش دهند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان امیدوارکننده است و قضاوت در مورد ناکامی آن قبل از وقت است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، بایدن گفته است که ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 میلادی به معنی خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان نیست. به گفته بایدن، در گذشته در مورد جنگ افغانستان غفلت صورت گرفته بود، ولی حالا استراتژی واضح با قوای کافی در افغانستان فعالیت دارند. بایدن همچنین گفته است که بعد از روی کار آمدن باراک اوباما به رئیس جمهور ایالات متحده تعداد عساکر آن کشور در افغانستان 3 برابر شده است. فرانسپنز به نقل از بایدن نوشته است که با افزایش نیروهای آمریکا در مقابل شبکه القاعده پیشرفت می‌کند. 5 عسکر نیروهای ائتلاف به شمول 2 آمریکایی، 2 فرانسوی و 1 مجارستانی در نتیجه عملیات جداگانه طالبان شورشی در افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع فرانسه تایید کرده است که 2 تن از نظامیان آن کشور کشته شده و 3 تن دیگر در جریان جنگ در ولایت کاپیسا زخمی شدند. وزارت دفاع مجارستان نیز اعلام کرده که 1 عسکر آن کشور زمانی در ولایت بغلان کشته شد که موتر عامل وی مورد حمله شورشیان قرار گرفته. طبق گزارش‌ها حداقل یک عسکر آمریکایی در حمله بمی در جنوب افغانستان کشته شده است. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، تعداد تلفات نیروهای ناتو در ماه آگوست تا حال به 47 نفر به شمول 30 آمریکایی رسیده است. آژانس خبررسانی فرانس پرس می‌نویسد که بیش از 450 تن از نیروهای ناتو در سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. مقامات پاکستانی در واشنگتن با مقامات صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF ملاقات می‌کنند تا حمایت احتمالی را برای اقتصاد خراب این کشور جلب کنند. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که 20 میلیون نفر در نتیجه سیلاب‌های اخیر پاکستان متضرر شدند. در حالی که جریان سیلاب‌ها به طرف جنوب کشور در حرکت است، روزانه ده‌ها هزار نفر از خانه‌هایشان بی‌جا می‌شوند. مارک وارد، سرپرست اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID در بخش همکاری‌های در برابر فاجعه خارجی به خبرنگاران گفت:
Some good news up north. We've got
خبر خوش در مناطق شمال است. ما اولین نشانه هایی را دیده ایم که مردم به خانه هاشان برمیگردند. این اقدام به ما فرصت میدهد تا از طریق سازمان هایی که ما با آنها کار میکنیم شرایط کار را در مقابل پول نقد فراهم سازیم. کار پاکسازی مخروبه ها را از گلولای آغاز کنیم و با مردم همکاری کنیم تا زندگیشان را دوباره سر و سامان بدهند. در این حال سازمان ملل متحد در مورد تحلیل امراض چون اسهالات، ملاریا، امراض جلدی، طرق تنفسی و سایر بیماری‌های مزمن در مناطق سیلاب زده ابراز نگرانی کردند. حداقل 21 تن به شمول یک عضو سابق پارلمان پاکستان در دو امری جداگانه در وزیرستان جنوبی و کرم اجنسی کشته شدند. این عملیات دیروز در پاکستان رخ داد. خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در وانه مرکز وزیرستان جنوبی گزارش می‌دهد که یک انتحار کننده بالای یک مسجد زمانی حمله کرد که شاگردان مصروف آموزش قرآن کریم بودند. در نتیجه این حمله 16 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مولای نور محمد عضو سابق پارلمان پاکستان نیز از جمله کشته شدگان می باشد. در حمله جداگانه بالای یک مکتب در کرم اجنسی، محلی که بزرگان قومی با هم ملاقات می کردند، انفجار رخ داد که در نتیجه 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بخش مشعل رادیو آزادی گزارش می دهد که این منطقه شاهد برخوردها میان شیعه مذهبان و سنی مذهبان بوده است. یوکراین امروز از 19مین سال روز استقلالش از شوروی سابق جشن میگیرد. به تاریخ 24 آگوست 1991 میلادی اعضای پارلمان یوکراین لایحه‌ای را تصویب کردند و بر اساس آن یوکراین را به حیث دولت مستقل دموکراتیک اعلام کردند. در نسنجی دسامبر همان سال رایدهندگان به صورت قاطع از استقلال یوکراین حمایت کردند. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی پیام ویدیویی روز استقلال یوکراین را تبریک گفته و افزوده که دو کشور از ارزش‌های دموکراتیک برخوردار هستند. کلینتون میگوید
The United States has stood by Ukraine and the people of Ukraine since independence.
از زمان استقلال تا حال ایالات متحده در پهلوی اوکراین و مردم اوکراین ایستاده شده است تا از دموکراسی اوکراین حفاظت کند، آن را تقویت نماید، نقش جامعه مدنی را انکشاف بدهد، بازار آزاد را رشد بدهد تا اساس ثبات و آسایش برای آینده این کشور گذاشته شود. کلینتون همچنین تعهد کرده که آمریکا از روند دموکراسی و تقویت آن در اوکراین حمایت خواهد کرد. و بعد از 12 ساعت بحران گروگانگیری در مانیلا پایتخت فیلیپین با قتل گروگانگیر و 8 تن دیگر خاتمه یافت. حالا رئیس جمهور فیلیپین تعهد کرده که مقامات تحقیقات عامه‌جانبه را درباره اینکه این افراد چگونه به قتل رسیدن انجام خواهد داد. رئیس جمهور فیلیپین گفته است برخورد نیروهای امنیتی با این قضیه برای وی رضایت بخش نبوده، زیرا در جریان این رویداد تعدادی از افراد کشته شدند. در این حال سفارت چین در مانیلا حادثه خونین را تقبیه کرده و از مقامات فیلیپینی خواسته است امنیت ادبای چینایی در این کشور را تضمین کند. قبل از حمله پلیس بالای موتر عامل توریست ها شخص گروگانگیر که سابق افسر پلیس بود 8 تن از توریست های آنکانگی را به قتل رساند. با گفته مقامات شخص مسلح در قدم اول بسر که عامل 25 نفر بود تسخیر کرد و قبل از قتل مسافرین 9 تن آنها را آزاد کرد. شخص گروگانگیر گفته بود و حاضر است تا دیگران را نیز آزاد کند، مشهود بر این که وظیفه قبلیش را به عیس افسر پلیس دوباره برایش داده شود. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است و این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت. در این جریان از این رویدادها با تفصیل بشنوید. یک جنرال آمریکایی میگوید یکی از مشکلات عمده در تشکیل نیروهای امنیتی افغانستان بی‌سوادی و عدم پابندی سربازان به وظایفشان است. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته است نیروهای تهاجمی طالبان در نقاط مختلف عقب زده شدند. در اعتراض به بازداشت یکی از استادان مدرسه حضرت بلال در ولایت پروان ده‌ها تن مظاهره کردند.
این سرا که بند انداختیم تا زمانی که قاریز به فامیلی رها نکنند ما اجازه اعلان نمی‌دهیم.
در رویدادهای منطقه میشنوید که در حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی 8 تن کشته شدند. مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم فراموش نکنید که در جریان همین ساعت پخش میشه. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان هستم و در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام های گرم میرسانه و آرزوی روز خوش شما را دارم. یک جنرال آمریکایی میگوید بی‌سوادی و عدم پابندی به وظیفه از مشکلات عمده در سر راه تشکیل نیروهای امنیتی افغان است. با گفته وی تنها بین 14 تا 18 درصد نیروهای افغان با سوادند و رقم آنان که به وظیفه پابندی ندارند به 47 درصد میرسد. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
ارقام بلند فرار و بی‌سوادی در صفوف پلیس و اردو در افغانستان بدین معناست که تا اکتبر 2011 میلادی کار باید کرد تا نیروهای امنیتی در ساعات بیشتر رهبری امور را به عهده بگیرند. جنرال ویلیام کادول که مسئولیت آموزش نیروهای افغان را به عهده دارد، از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که با در نظر داشت سرعت آموزش، قبل از ماه اکتبر سال آینده پلیس و اردو افغانستان فقط در مناطق محدود می توانند رهبری امور را به عهده بگیرند، آن هم با همکاری نیروهای خارجی. به گفته جنرال کادول، قبل از ماه اکتبر سال آینده اردو و پلیس افغانستان به طور کامل آماده نخواهند شد. جنرال کادول میگوید
We will not have finished building the entire army until October of next year. It doesn't mean
ما قادر نخواهیم بود که تشکیل تمام اردو را تا ماه اکتبر سال آینده تکمیل کنیم. این بدان معنا نیست که به همکاری نیروهای خارجی، نیروهای افغان قادر نیستند تا مسئولیت رهبری امنیتی را در مناطق کوچک و محدود به عهده گرفته نمی‌توانند. ولی آنها قبل از ماه اکتبر سال آینده قادر خواهند شد تا فعالیتشان را گسترش بدهند. این در حال است که قوای آمریکایی قرار است در جولای سال آینده خروجشان را از افغانستان آغاز کنند. ولی سرعت و وسط خروج نیروهای آمریکایی وابسته به توانایی نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت امنیتی می باشد. با گفته جنرال کادول، نیروهای ائتلاف تلاش دارند که نیروهای افغان را تا ماه اکتبر سال آینده آماده بسازند. ولی ایجاد نیروهای مسلکی افغان با موانع جدی مواجه است. بی‌سوادی نیروها و فرار از وظیفه از موانع عمده برای تشکیل نیروهای مسلکی افغان است. به گفته جنرال کادول، بین 14-18% پرسنل نیروهای امنیتی از سواد بهره‌مند هستند و رقم کسانی که ترک وظیفه می‌کنند به 47% می‌رسد. تعداد افرادی که در صفوف اردو ترک وظیفه می‌کنند به 23% می‌رسد، در حالی که این رقم در صفوف پلیس به 16% می‌رسد، که این خود چالش جدی برای تشکیل نیروهای امنیتی می‌باشد. جنرال کادول می‌گوید
If we knew where those who have left the force went to, you know, I mean, we'd obviously go back and assist the Afghan authorities.
اگر می‌دونستیم که آنهایی که ترک وظیفه کردن به کجا رفتن، بدون شک با مقامات افغان کمک می‌کردیم تا آنها را دوباره تحت کنترل اردو و پلیس بیاورند. صادقانه هدفم این است که واقعا نمی‌دونیم که آنها کجا رفتن. در افغانستان بسیار مشکل است که این مسائل را تعقیب کرد.
That's very very difficult. It's just difficult to track over here.
در حال حاضر 27,000 پلیس و اردو شامل پروگرام های سواد آموزی می باشند. انتظار می رود که تعداد آنها تا ماه دسامبر سال جاری یا جولای 2011 میلادی به 50,000 نفر برسد. در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغانستان تقریبا به 250,000 می رسد که 134,000 نفر آن مربوط به اردو بوده و متوقی آن را پلیس تشکیل می دهد. انتظار می رود که تعداد نیروهای افغان تا ماه اکتبر سال آینده به 305,000 نفر برسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان گفته است نیروهای تهاجمی طالبان اخیراً عقب زده شدند. او پیش بینی میکند که عساکر کشورهای غربی به زودی دستاوردهای خوبی در افغانستان خواهند داشت. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در همین باره را دارد.
جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید نیروی تهاجمی طالبان در مناطق متعدد عقب رانده شده است. او در مصاحبه با بی بی سی گفت که عساکر کشورهای غربی سعی دارند مراکز و پایگاه‌های راکه طالبان در چند سال اخیر تأسیس کردند از میان بردارند. او پیش بینی کرد که نیروهای ناتو و آمریکایی دستاوردهای طالبان را معکوس خواهند ساخت، اما این هدف مستلزم جنگ‌های شدید میباشد. اما وحید مژده، کارشناس امور سیاسی که در سابق با وزارت خارجه حکومت طالبان هم کاری نموده، این سخنان جنرال پتریوس را نمیپذیرد و میگوید که این اظهارات برای مصرف مردم آمریکا بوده، واقعیت را انعکاس نمیدهد.
پدی باوریم چه فوسانه شرایطی که
من به این باورم که امریکایی ها در شرایط کنونی در مجموع کوشش می کنند تا به مردم خود نشان دهند که به بهبودی وضعیت در افغانستان موافق شدند. با این سخنان مردم کشور خود را هدف قرار می دهند، اما مردم در افغانستان اصلا به این مسائل توجهی ندارند و باور نمی کنند که چنین کاری شده باشد.
مسائل اصلا در مسائل توجه نکی او باور نکی چه دسته
افراشی. وحید مژده که یک کتابی را درباره رژیم طالبان نوشته، می افزاید که تشدید عملیات ناتو باعث رضایتی آن عده از مردم می شود که باور می کنند چون این عملیات نسبت به شورشیان و مردم ملکی بیشتر تلفات وارد می کند. جنرال پتریاس مقررات جنگ را که قماندان سابق نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان جنرال مکریستال برای جلوگیری تلفات ملکی وضع کرده بود شدیدتر ساخته است. ضمن این مقررات از بمباردمان هوایی و آتش توپخانه خیلی محدود استفاده می شود. گرچه مقررات اخیر عساکر ناتو تلفات ملکی را کاهش داده، اما موضوع تلفات ملکی باز هم یک مسئله حساس در افغانستان باقی مانده است. وحید مجده می گوید به هر حال ختمش جنرال مکریستال برای کسب حمایت مردم به صورت کامل تطبیق نشده و قوای آمریکایی برای شکست دادن به شورشیان به قوای آتشباری فراگیر متواصل می شوند. جنرال پتریاس در مصاحبه با بی بی سی نظر خود را بار دیگر تکرار کرده، گفت که آغاز خروج نیروهای آمریکایی در سال آینده از افغانستان منجر به عقب نشینی آنی نخواهد شد. او گفت که ماه جولای سال آینده آغاز یک پروسه می باشد و به معنای خروج دست جمعی عساکر از افغانستان نیست.
از اظهارات تازه جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان شنیدید. در اعتراض به بازداشت یکی از استادان مدرسه حضرت بلال در ولایت پروان، ده ها تن مظاهره کردند. در این جریان یک تن کشته شد و سه تن دیگر زخمی شدند. احمد هنایش و جزئیات بیشتر از ولایت پروان.
این تظاهرات در نزدیک ولسوالی بگرام آغاز شد و مظاهره کنندگان خشمگین با ایجاد موانعی توسط سنگپاره‌های بزرگ و وسایل دیگر سرک عمومی شهرهای کابل پروان و سرک بگرام صیاد را بر روی ترافیک مسدود کرده و علیه نیروهای دولتی و مقامات دولت شعار می دادند. این مظاهره کنندگان نیروهای امنیتی ملی را متهم می کردند که یک تن از علمای دینی و استاد مدرسه حضرت بلال در ولسوالی بگرام را بدون ارتکاب جرم بازداشت کردند.
موضوع قاریس امر قاریس محمد فواد که استاد مدرسه بود که دزدی بودن که در سرک پوریجه مثل اختطاف واره کمتو گرفتن در داکسن انداختن و او برادرم تلفونش را گرفتن از دورم از زردوشه و فلحال معلوم نیست لادرک است که نه دوستیه نه کدام قضیه نه نیست کدام مدرک هم فامیز در دسته داره تصمیم و همیز از ما سرک بند انداختیم تا زمانی که قاریس به فامیزی رها نکنن ما ایزیر اعلان میتیم.
از پار سال به ایستانه دیگه تخمیناً از علمای ما از پروان هر روز برده میشه انگاهی از مسجد گاهی از معتبر تا میکنن بالاخره خود چند قبلن هم علمای ما را بردن.
اما مقامات دولتی ولایت پروان تأکید میکنند که شخص بازداشت شده با شبکه های تروریستی ارتباط داشته و نام برده تحت تحقیق قرار دارد و در مورد اتهام وی به زودی معلومات ارائه خواهد شد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت
امنیت ملی ما پلیس ما بر ما معلومات دادن که اونامونو در شبکه که تروریستی کار میکنن اسناد سر جمع کردن علائمی را که داشت و علائم دیدن کارکردی را که او که عملی را انجام دادن عملشان دیدن بعدن امنیت ملی از طرف مرکز و اقدام کردن آمدن اونا را دزگیر کردن. آیا ملا اگر مردم بکشه، ملا اگر عمل تروریستی انجام بده، ملا اگر کسی را انفجار بده، پل انفجار بده، آدم بکشه، این در امان است؟ چون مردم از قانون نابلدی داره ای کار ای یک بغاوت از یک مظاهره نیست.
این اولین تظاهرات خشونت‌آمیز است که در اعتراض به بازداشت یک تن از علمای دینی در ولایت پروان صورت می‌گیرد که در نتیجه این تظاهرات یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. کبیر احمد رحیل ولسوال بگرام و مولوی احمد شاه رئیس شورای علمای دینی ولسوالی بگرام نیز شامل زخمی شده هاند که وضعیت صحی آنها نسبتاً خوب گزارش داده شده است.
احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می‌داد. واکنون سر میزنیم بر رویدادهای منطقه و خبر میشیم از پاکستان. در جریان حمله طیارهای بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 8 تن کشته شدند. این حملات دیروز رخ داد. در این اواخر به نظر میرسد که حملات طیارهای بی پیلوت آمریکایی بر اهداف در مناطق قبایلی پاکستان افزایش یافتند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
سلسله عملات طیاره‌های بی پیلوت در وزیرستان شمالی یک بار دیگر شدت گرفته است. این در حال است که شام دوشنبه حوالی ساعت 8 بجه به وقت محلی یک طیاره بی پیلوت در 3 کیلومتری غرب میرانشاه در قریه داندی در پاخیل وزیرستان شمالی یک منزل را هدف قرار داد و بالای منزل مذکور 3 راکت را پرتاب کرد که در نتیجه 8 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح گردیدند و قبل باشندگان محل منزل مذکور از شخص بابا نام بوده و در اثر عملی یاد شده منزل وی به کلی منهدم گردید. مسئولین دولتی در منطقه خبر عملی مذکور را تایید کردند اما زیرای جزئیات خودداری نمودند. اما صفدرایاد داور یک تن از خبرنگاران محلی در انگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت حملات طیاره‌های بی پیلوت اخیر در وزیرستان شمالی موجب ترس و ایراد میان باشندگان منطقه شده است.
نن در جماعت نفاس شمالی وزیرستان ایجنسی چکم هدکوارتر دی میرانشاه
در دینا وای میگوید امروز بعد از افطاری در سمت راست میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی در منطقه داندی در پاخیل یک طیاره بی پیلوت سه راکت را بالای یک منزل پرتاب کرد و موجب کشته شدن 8 تن و مجروح شدن 3 تن دیگر گردید. زخمی شدگان را باشندگان محلی به شفاخانه نزدیکی انتقال دادند. منزل هدف شده به کلی تخریب کرد و منازل گرد نوایان نیز خسارمند شده است و در میان مردم خوف ایراس زیاد پیدا شده است.
او خلقو که در خوف و ایراس بود.
اویت کشته شدگان و مجروحین تا به حال معلوم نگردیده اما باشندگان محل آنها را افراد محلی می خوانند. باشندگان محل از یک حمله دیگر توسط طیاره بی پیلوت نیز خبر دادند. اما خبر حمله مذکور تا به هنوز از طرف مقامات دولتی و یا ذرایع آزاد تایید نگردیده است. قابل یادآوری است که این دومین حمله طیاره بی پیلوت در مدت 24 ساعت گذشته در وزیرستان شمالی می باشد که حمله نخست شام یک شنبه در قریه انقر وزیرستان شمالی انگام رخ داده بود که 4 راکت در آدم موتر را هدف قرار داده و موجب کشته شدن 6 تن گردیده بود.
فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد و اکنون هم نوبت برنامه مجله فرهنگی میرسه. ملیح احراری در این برنامه میزبان شما است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و صمیمیت، ملیح احراری در مجله فرهنگی را با شعری از پابلو نرودا و ترجمه احمد شاملو می گوشایم که حتما از شنیدن آن به تکاپو خواهید آمد. عنوان این شعر است: به آرامی آغاز به مردن می کنیم. اگر سفر نکنی، اگر کتاب نخوانی، اگر و اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی، به آرامی آغاز به مردن میکنی. زمانی که خود باوری را در خودت بکشی، وقت نگذاری دیگران به تو کمک کنند، به آرامی آغاز به مردن میکنی. اگر برده عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر رنگ‌های متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی، تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی. اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را با درخشش وامی دارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی، تو به آرامی آغاز به مردن می کنی. اگر هنگامی که با شغلت، با عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاها نروی، اگر با خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی، به آرامی آغاز به مردن می کنی. امروز زندگی را آغاز کن، امروز مخاطره کن، امروز کار کن. نگذار که به آرامی بمیری، شادی را فراموش نکن. آرامی آغاز به مردن میگونی شعری از پابلو نرودا و ترجمه احمد شاملو بود. در نیم ساعت دیگری که با شما هستیم موضوعات جالب را که دوست دارید در مجله فرهنگی گنجانیده ایم، همراه با خبرهای فرهنگی و مجموعه هفت شهر عشق. و حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش میکند.
جشن 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان با نبود برنامه‌های فرهنگی و هنری در این کشور تجلیل شد. روز پنجشنبه 28 اسد برابر بود با سال روز تجلیل از روز آزادی این کشور، اما انتقادهای زیاد وجود دارد که برنامه‌های فرهنگی و هنری به هدف تجلیل شایسته از این روز وجود نداشت. این در حالی است که در سال‌های قبل و خصوص در سال‌های پیش از جنگ و خونریزی‌ها در افغانستان برنامه‌های بی‌شمار فرهنگی و هنری به هدف تفریح مردم و سرگرمی جوانان در مرکز و ولایات افغانستان راه اندازی می شد. برنامه های تلویزیون ملی افغانستان و همچنان برخی از تلویزیون ها و رادیوهای دیگر به مسئله استقلال و چگونگی حصول آن از بریتانیا اختصاص یافته بود، اما مردم می گویند که چنین برنامه های هرگز با برنامه های تفریحی جشن های استقلال قابل مقایسه نیست. یک فیلمساز جوان افغان جایزه برتر جشنواره یک کشور یک فیلم را در پاریس مرکز فرانسه به دست آورده است. به نوشته هفته‌نامه کابل، شبنم زریاب با نمایش فیلم میگذرم توانست یک جا با فیلم قوی از ساخته های یک کارگردان هندی جایزه برتر این جشنواره بین المللی را به دست بیاورد. فیلم میگذرم داستان چهار پیرزن را بیان میکند که در یک مرکز نگهداری سالخوردگان زندگی میکنند. در جشنواره بین المللی یک کشور یک فیلم 13 فیلم از 13 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. شبنم زریاب کارگردان افغان از سالهای زیاد به این طرف در پاریس زندگی می کند. سفیر غیر مقیم یونان برای افغانستان آمادگی خود را به هدف تقویت نهادهای فرهنگی افغانستان به خصوص موزیم ملی این کشور ابراز کرده است. سفیر یونان در جریان دیدار از موزیم ملی افغانستان اخیراً در کابل گفته است که کشورش علاقه دارد تا در زمینه حفظ آبدات تاریخی این کشور و تقویت موزیم ملی افغانستان تلاش‌های همه‌جانبه‌ای را انجام بدهد. یونان در گذشته نیز در زمینه حفظ آبدات تاریخی افغانستان و خصوص احیای موزیم ملی این کشور مساعدت کرده است. در این حال عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در دیدار سفیر غیر مقیم یونان از موزیم ملی در کابل حضور داشت ابراز امیدواری کرده است که یونان کمک‌های بیشتری در عرصه‌های مختلف فرهنگی برای افغانستان فراهم کند. و خبر آخر این که کار بازسازی مسجد بزرگ هرات آغاز شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که کار ترمیم و بازسازی بخش‌های مختلف این مسجد تاریخی تحت نظر مدیریت حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به پیش برده می شود. مسجد تاریخی هرات که چهارمین مسجد بزرگ و تاریخی در جهان اسلام شناخته می شود، در گذشته نیز چندین بار ترمیم گردیده است. در ساختمان این مسجد بیشتر از کاشی‌های آبی و سبز استفاده شده است که در تعداد از آن آیات قرآن کریم و احادیث نیز تحریر شده است.
Oh, بنمای حال خود میخرامی لسیام میتپانی خط من ای بوده ایسو کمان گوشه کنیم دارا میخرامی لسیام میتپانی خط من ای بوده ایسو کمان گوشه کنیم دارا گوشه کنیم دارا
دانستنی های در رابطه با خواب. چاقی زاده کم خوابی است. 20 دقیقه پینگی در روز را دانشمندان معادل 7 ساعت خواب شب می دانند. به تحقیقات تازه در این مورد می پردازیم. اگر می خواهید لاغر شوید، بیشتر بخوابید. بررسی های پژوهشگران در یونیورسیتی هوایوی ایالات متحده آمریکا نشان داده است که یک خواب کامل شبانه نه تنها باعث نشاط شخص می شود بلکه ممکن است به حفظ لاغری وی نیز کمک کند. برای این بررسی وضعیت 70,000 زن را برای 16 سال تحت نظارت قرار دادند و نتیجه‌ای که به دست آمد نشان داد زنانی که در طول شب 5 ساعت یا کمتر می‌خوابند در مقایسه با زنانی که خواب طولانی دارند بیشتر احتمال دارد تا اضافه وزن پیدا کنند. این کاملترین و وسیع‌ترین مطالعات است که درباره اثر خواب بر وزن شخص در دراز مدت صورت گرفته است. دانشمندان در جریان تحقیقات خود دریافتند که اضافه وزن کسانی که کمتر می‌خوابند به هیچ وجه ارتباط با اینکه غذای زیاد می‌خورند یا ورزش کمتر می‌کنند ندارد. یک دکتر آمریکایی که دایر کننده این پروژه بود میگوید حتی اگر در اثر کمخوابی مقدار کم به وزن شخص اضافه شود، باز هم این موضوع از نظر سلامتی شخص اهمیت دارد و میتواند خطر مشکلات برای سلامتی شخص از جمله مرض قند یا دیابت و فشار خون بالا را افزایش دهد. وی میگوید تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته بود نشان میداد که تنها پس از چند روز کمخوابی هورمون هایی که اشتها را کنترل میکنند سبب میشوند که شخص گرسنه تر شود و به همین دلیل فکر کردیم زنانی که کمتر میخوابند ممکن است بیشتر غذا بخورند، اما در حقیقت آنها غذای کمتر میخوردند و از این رو نتیجه گیری چنین شد که در زنان کمخواب اشتها و رژیم غذایی دلیل افزایش وزنشان نیست. پوششگران عقیده دارند که ممکن است توجیه اصلی این باشد که محرومیت از خواب تعادل هورمون‌هایی را که درجه سوخت کالوری را کنترل می‌کنند به هم می‌زند. دلیل دیگر نیز می‌تواند این باشد که واکنش طبیعی هورمونی و استرس ناشی از خواب ناکافی ممکن است میزان سوخت و ساز بدن و حتی نوع غذا خوردن شخص را عوض کند. و اما خواب در وسط روز. مؤسسه روز ملی خواب نیمروزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که شواهد موجود نشان می‌دهد که دو مرتبه خواب در شبانه روز کاملا طبیعی است. جلوی میز کامپیوترتان نشسته و چشمان خود را به سختی باز نگاه می‌دارید، نور آفتاب از پنجره به داخل اتاق کارتان می‌تابد و به شما می‌گوید که سخت نگیرید و قدر استراحت کنید، اما شما همچنان کوشش می‌کنید به خستگی خود پاسخ ندهید و سرسختانه به کار ادامه دهید. سازمان دهندگان روز ملی خواب نیمروزی میگویند شما در اشتباه هستید، بدن ما به گونه‌ای طراحی شده که به خواب نیمروز احتیاج دارد. محققان معتقدند که کارفرمایان باید کارمندان خود را ترغیب کنند در فواصل معین چرت بزنند تا بهره‌وری از کار و همچنان میزان معافیت وجودشان هنگام کار افزایش پیدا کند. خواب کوتاه مدت یا چرت زدن در رفع خستگی از بدن و ذهن بسیار مؤثر است. 20 دقیقه چرت زدن خیلی بهتر از نوشیدن قهوه شما را سر حال می آورد. اما چرت زدن در وسط کار اداره در فرهنگ غرب متداول نیست، در حالی که کارشناسان میگویند چرت زدن نباید جایگزین خواب شود. برخی دیگری از کارشناسان معتقد هستند که فایده چرت زدن برای سلامت جسم و ذهن با خواب 7 ساعته برابر است. دکتر سارا مدنیک یکی از کارشناسان آمریکایی است که در زمینه خواب و چرت روزانه تحقیقات کرده و وای چرت روزانه را یک عادت حیات بخش توصیف می‌کند و می‌گوید این کار نه تنها سلامت جسمانی را بهبود می‌بخشد بلکه بلاغر شدن نیز کمک می‌کند. ژاپنی‌ها حتی برای چرت زدن در حال نشسته یک اصطلاحی دارند به نام اینموری. در ژاپن اینموری در هر کجا که هستید امر کاملا پذیرفته شده تلقی می شود و افراد می توانند در جریان یک جلسه کاری، حتی اگر این جلسه در پارلمان ژاپن هم باشد، چرت نشسته بزنند. این دکتر آمریکایی می گوید ژاپنی‌ها متوجه شدند که شما بعد از چرت بهتر کار می کنید. اما انجام اینموری یا چرت زدن انگام کار بدون قاعده و قانون هم نیست. در محیط های کاری ژاپن کارمندان عالی رتبه و همچنان کارمندان پایین رتبه اجازه چرت نشسته را دارند و در اثنای این نوع چرت فرد نباید خم شود، بلکه باید وضعیت نشسته داشته باشد و نشان بدهد هنوز در میان جمع حضور دارد و به نوعی با دنیای بیرونش در ارتباط است. البته این قواعد جای نوشته نشده است، اما در ژاپن همه از آن با خبرند و آن را رعایت می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
فرهنگ پخش معلومات در زمینه مصرف در همه زمینه ها مثل مصرف آب، انرژی، غذا و دوا در حقیقت یک وظیفه همگانی است. اگر آب سرمایه است و در مصرف آن باید صرفه‌جویی شود، اگر منابع انرژی محدود و متعلق به نسل‌های آینده است و باید متعهدانه در قبال مصرف آن دقت کرد، انسان‌ها نیز ارزشمندترین ودیعه الهی و نیروی کار و تفکر هستند. آره، این نیروهای انسانی هستند که جامعه را می‌سازند و یا جامعه بیمار و ضعیف را تشکیل می‌دهند. مأموریتی که منابع سی دارند این است که این نیروهای انسانی را از دوران جنینی تا سالمندی مراقبت کنند و برای افزایش طول عمر و توانمندی آن چی از نظر جسمی و چی از نظر روحی تلاش کنند. اما باید توجه کنیم که چه عوامل سلامت انسانها را در معرض خطر قرار می دهد. از ابتدای ترین لحظه زندگی، غذا و مواد غذایی برای رشد سلول‌های جنین و برای رشد و تکامل مغز ضروری است و این نیاز تا آخرین لحظه زندگی هم ادامه دارد. غذا مخصوصاً مواد موجود در آن از یک سو و میزان نیاز انسان از سوی دیگر نقش حیاتی در سلامت انسان و جامعه دارد و از این رو کمبودهای غذایی میتواند بیماری‌های زیادی را بر جامعه تحمیل کند و مصرف دوا را در جامعه افزایش دهد. مثلاً کمبود آهن، جست و ویتامین ای میتواند منجر به بیماری‌های مثل کمخونی، کمکاری غده تایروید و بیماری‌های جلدی شود. به خصوص مورد اول، کمخونی ناشی از فقر آهن از موارد شایع و به خصوص کودکان و زنان است و غالبا در زمان مراجعه بیمار در مرحله قرار دارد که دیگر مواد غذایی کمبود وجودش را پورا نمی تواند و او ناگزیر است به دوا رجوع کند. نیز بیماری های زیادی را موجب می شود، بنابراین توجه به فرهنگ صحیح مصرف غذا می تواند صرفه‌جویی های بسیار زیادی را از نظر کاهش بیماری و مصرف دوا داشته باشد. چاقی نشانه از مصرف بیش از اندازه انرژی است و می تواند خطر مبتلا شدن به بیماری های مانند فشار خون، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی را 3 برابر افزایش دهد. ما همه در سالهای اخیر شاهد بلند رفتن آمار مرگ و میر در اثر بیماری‌های قلبی و عروقی و عوارض ناشی از این بیماری‌ها هستیم. در این میان میتوان به نقش پیشگیری کننده محصولات دریایی مخصوصاً ماهی اشاره کرد که در تامین چربی مفید برای بدن نقش محافظتی در برابر بیماری‌های قلبی و عروقی را دارد. از طرف دیگر کمبودهای مواد غذایی و سوء تغذیه ناشی از فقر خود پیامدهای ناگواری دارد. هرچی این کمبودها به حول تولد نزدیک شود، عوارض آن زیان بارتر و گاهی عواقب آن غیر قابل جبران می شود. بنابراین یکی از بزرگترین و خطیرترین وظایف ما فرهنگ سازی است. برای این امر حیاتی رسانه های گروهی به خصوص رادیو و تلویزیون رسالت مهمی دارند. اگر میشنوید که سوی تغذیه کودکان یکی از مشکلات سیری است، باید در هر کجا هستیم در ترویج تغذیه با شیر مادر، آموزش مادران برای استفاده به موقع از مکمل‌های دارویی کودکان همت بگماریم. مصرف کم شیر و لبنیات که مهمترین منبع تامین کلسیم مورد نیاز بدن است، یکی از مهمترین دلایل کمبود کلسیم و پوکی استخوان است که با افزایش میزان آگاهی ها برای تغذیه مردم، ترویج فرهنگ مصرف شیر، فراورده‌های آن و محدود کردن نوشابه های گازدار را که باعث مختل کردن جذب کلسیم در استخوان می شود و پوکی استخوان و شکستگی های خود به خود استخوانی را به بار می آورد. برای فرهنگ‌سازی نیاز به پشتیبانی رسانه‌ها داریم. باید به این نکته مهم توجه کنیم. تا زمانی که ما در نشر اطلاعات کوتاهی می‌کنیم، یاران و همدلان برای پخش این اطلاعات پیدا نخواهیم کرد. با گسترش فرهنگ مصرف صحیح غذا و دوا، جان انسان‌های بسیاری را می‌توانیم از مرگ نجات دهیم و جان بسیاری دیگری را از مبتلا شدن به بیماری رهایی بخشیم. اگر هدف ما مصرف منطقی دواهاست، باید به تمام مراحل پیشگیری از بیماری‌های موجود در جامعه بیندشیم و وقت و همت خود را صرف تشویق مردم به رعایت نکاتی کنیم که آنها را از مبتلا شدن به بیماری و روبرو شدن با حوادث برحضر دارد، به خصوص که بیماری های غیر ساری که دوره مصرف طولانی مدت دوا را دارند رو به گسترش می باشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز، در این برنامه سراغ شیخ فریدالدین عطار را می‌گیریم. این که وی کی بود و چرا مولانا از وی هم به نام روح عرفان یاد کرده است، این بیت مولانا که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. در آغاز غزلی از شیخ عطار نیشابوری. تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم، تا گوش برگشادم آواز تو شنیدم، چندان که فکر کردم، چندان که ذکر گفتم، چندان که ره سپردم، بیرون ز تو ندیدم. تا کی به فرق پویم جمله توی چی گویم، چون با منی چی جویم، اکنون بیارمیدم. عمر به سر دویدم گفتم مگر رسیدم، باد است هرچی دیدم جز باد می ندیدم. فریاد من از آن است کن در پس درم، من در بسته ماند بر من و از دست شد کلیدم. عطار را به کلی از خیشتن فنا کن، چون در فنای عشقت ذوق بقا چشیدم. شیخ فریدالدین عطار به اختلاف اقوال میان سالهای 530 تا 537 هجری متولد شده است. تذکر نویسان آثار او را 114 تا دانستند، ولی حالا فقط 30 اثر از وی باقی است. پدر شیخ شغل عطاری داشت. دولت شاه سمرقندی در تذکرت شعرای خود حکایت آورده است که سبب انقلاب روحی شیخ فریدالدین عطار را که در دکان پدر خود کار می کرد واضح می سازد. البته محققان هم یک چنین حکایات را ساختگی دانستند. قرار این روایت، عطار روز در دکان بود که درویش سوخته دل به در دکان آمد و از شیخ چیز خواست. شیخ بر وی بانگ زد که از اینجا زود دور برو. درویش با وی سخنان گفت و بالاخره گفت می روم. پس از آن کاسه چوبینش را زیر سر گذارد و در دم از این جهان رفت. عطار با مرگ درویش از خود بی خود شد، دکان و مسند بگذاشت و به مسلک درویشان در آمد و به حرف مولانا روح منصور حلاج در وی تابید. به هر حال عطار پس از آن اهل دل شد و پشت به دنیا کرد. از من بی خبر چی می طلبی؟ سوختم خوشکتر چی می طلبی؟ گرچه شهباز معرفت بودم، ریختم بال و پر چی می طلبی؟ در دو عالم ز هر چی بود و نبود بگسستم، دگر چی می طلبی؟ ماندم همچو گوی در ره تو، گم شدم پا و سر چی می طلبی؟ من آشفته را ز عشق رخت هر دم آشفته تر چه می طلبی؟ گفته ای درد تو همه طلبم، درد از این بیشتر چه می طلبی؟ با دل پر ز درد تو شب و روز شده ام نوحگر چه می طلبی؟ بی خبر مانده ام ز مستی عشق، هست تا آخر خبر چه می طلبی؟ پرده برگیر و بیش از این آخر پرده من مدر چه می طلبی؟ چند باشم نه دل نه جان بی تو، رانده ای در بدر چه می طلبی؟ بی تو عطار را روا نبود، خون گرفته جگر چه می طلبی؟ شیخ فریدالدین عطار در نظم و نثر و شعر و داستان‌های کنایی و تمثیلی منظوم قدرت عجیبی دارد. مثنوی منطق الطیر از بارزترین آثار اوست. این مثنوی قصه 30 دانه مرغ است که می‌خواهند به نزد 30 مرغ بروند. با هم به پرواز در می‌آیند و مشکلات زیاده را از سر می‌گذرانند. در آخر این 30 دانه مرغ متوجه می‌شوند که در واقع آن 30 مرغ خود همین 30 دانه مرغند. عطار با تجانس سیمرغ و سیدانمرغ مراحل رسیدن به خدا و فلسفه وحدت الوجود را بیان می کند. حکایت شیخ سنان مفصلترین حکایت منطق الطیر است. قصه مرشد مسلمان است که بر یک دختر مسیحی دل می بندد. ترسا دختر که عشق و بیقراری او را می نگرد بر وی شراب می خوراند و او را خوکچران خود می سازد. کار به جای می کشد که شیخ سنان به خاطر دختر زنار به کمر می بندد و از مسلمانی و دین می گذرد. یاران و مریدانش که این حال را می بینند به گریه و دعا رو می کنند تا که خداوند دعایشان را می پذیرد و شیخ دوباره به هوش می آید. جالب این که این بار نوبت ترسا دختر است که باید مسلمان شود و چنان هم می شود، زیرا به حکم خدا نور در دل وی می تابد. شیخ فریدالدین عطار علاوه بر آثار چون الهی نامه، پن نامه، مصیبت نامه، اخوان الصفا، تذکرت الاولیا، دیوان قصاید و غزلیات ده ها اثر دیگر منظوم دارد و یکی از پرکارترین شاعران شناخته می شود. در اینجا غزل از دیوان عطار تقدیم می شود. بادن آخورده مست آمده ایم، عاشق و می پرست آمده ایم، ساقی آخیز و جام درده زود که نه بهره نشست آمده ایم، خیز تا از خودی بیرون آییم که به خود پای بست آمده ایم، چون شکست نبود جانان را ما ز بهره شکست آمده ایم، در جهانی که مست هوشیار است هوشیاران مست آمده ایم، هستی و نیستی ما بنماند ما مگر نیست هست آمده ایم، ما چون این خار نیستیم الحق که به عمر بدست آمده ایم، همچو عطار در محیط وجود به عنایت به شست آمده ایم. عطار در تکوین و تحول شعر و عرفان خیلی تأثیر گذاشت. وی با نگاه وحدت الوجودی که داشت مردم را به خداجویی، عشق، دوستی و بشر دوستی دعوت میکرد. از لحاظ فنون و زیبایی های کلامی و سخنوری نیز عطار از پیشگامان است. مولانا جلال الدین محمد بلخی کسی است که هیچگاه پنهان نکرده که از عطار متاثر بوده است. وی میگوید: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. شیخ عطار در سال 627 هجری در فتنه مغلان به قتل رسید. مرگ او نیز شاید جالب باشد، زیرا کسانی از آن داستان‌های ساختند. میگویند که مغول او را به اسارت گرفت و در بازار میگشتند تا با قیمت گران بفروشدش. خریدار اول که شیخ را دید گفت با مقدار سکه طلا او را می خرد. شیخ به مغول گفت مرا به این مرد نفروش، با خود بگردان، مردمان ثروتمندتر دیگر هم مرا میشناسند، شاید فایده کنی. مغول به طمع پول زیاد او را با خود در شهر میگشتاند. هر کس که شیخ را میدید با وس و توان خود میخواست او را از مغول بخرد و آزاد کند، اما شیخ پیوسته به مغول میگفت قیمت من نه این است. بالاخره شخص فقیر شیخ را در آن حال دید، اشک در چشم گردانید و گفت که حاضر است شیخ را با تمام دارایی که دارد بخرد. مغول گفت با چی؟ مرد گفت دارایی من همین یک مقدار کاه یا پنبه است. شیخ عطار به مغول گفت مرا به این مرد بفروش که ارزش من همین است. مغول که شنید برافروخته شد و از خشم شیخ عطار را با شمشیر به قتل رساند. البته در درستی چنین حکایت ها و داستان ها حق داریم که شک کنیم، اما آنچه که مسلم است این است که عطار یکی از پایه ها و ستون های شعر فارسی دری و عرفان اسلامی است، چیزی که هیچ کس نمیتواند در آن شک کند. در آخر برنامه غزل دیگر از شیخ فریدالدین عطار تقدیم می شود. ساقیا گه جام ده گه جام خور، گر به معنی پخته می خام خور، زر بده بستان می تلخ آنگه، با بت شیرین سیمندام خور، گردن محکم نداری پس کی گفت کز زبونی سیلی ایام خور، ترک نام و ننگ و صلح و جنگ گیر، توبه بشکن می ستان و جام خور، با فلک تندی مکن عطاروار، باده بستان لیک با آرام خور.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم با مراد غریبان است، جناب جائے اجمیر کے پیرے داد مندانا خلاصان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است نوازش های شان دائم همراه ای غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است